در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شامگاهی میشنوید. امروز جمعه 20 دی ماه 1398 من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه در دقایق پیش رو حدود 50 دقیقه آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست آنچه که در این مجله خواهیم داشت رو برای شما تیتروار اعلام بکنم با همکارم مرتضی میردامادی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی، دولت دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، شمار دیگری از صنایع و معادن فلزی و 8 مقام ارشد در حکومت ایران را به سیاهه تحریم‌های خود افزود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم ایران، صنایع مس ایران به علاوه 14 شرکت در صنایع فولاد، آلومینیوم و مس به فهرست تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت ایران اضافه شدند. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا همچنین در این باره گفت:
We are taking action against 8 senior Iranian officials who advanced the regime.
ما علیه 8 مقام ارشد ایران که سیاست‌های بی‌ثبات کننده رژیم را به پیش برده و در شلیک موشک‌ها دخیل بودند، مورد تحریم قرار دادیم. 8 مقام حکومتی شامل علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص و فرمانده اسبق سپاه، محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، محمد رضا آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، علی اصغر حجازی مقام ارشد دفتر آیت الله خامنه ای و محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر رهبری، همگی از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شدند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو میگوید به برآوردهای برخی کشورهای عضو مبنی بر اینکه موشک زمین به هوای ایران منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شده اعتماد دارد. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: به باور ما این محتمل است که هواپیما با موشک ایران سقوط کرده باشد. او اضافه کرد که ایالات متحده واکنشی مناسب به این امر خواهد داشت. در ایران علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه در جمع خبرنگاران تاکید کرد اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی صحت ندارد. وزیر امور خارجه آلمان میگوید عدم تحقیق کامل در مورد سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در مسیر تهران کیف بی‌اعتمادی به ایران را بیشتر می‌کند. به گزارش رویترز هایکو ماس افزود در مورد علل سانحه سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در نزدیکی تهران باید تحقیقات کامل صورت پذیرد. وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که دلایل مربوط به سقوط این هواپیما قابل پنهان کردن نیست. وزارت خارجه آلمان پیشتر اعلام کرده بود که 3 شهروند این کشور نیز در بین جانباختگان سانحه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بودند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد حاضر به مذاکره برای بیرون بردن نیروهای نظامیش از عراق نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره میگوید در حال حاضر هر هیئتی به عراق اعزام شود تنها در مورد ارتقای شراکت راهبردی واشنگتن با بغداد بحث خواهد کرد. به گفته مورگان اورتگاس بحث هیئت اعزامی در مورد حق آمریکا در مورد نحوه مناسب استقرار نیروهایش در خاورمیانه خواهد بود و نه بیرون کشیدن این نیروها از عراق. پیشتر دفتر نخست وزیر موقت عراق اعلام کرده بود عادل عبدالمهدی از آمریکا خواسته تا برای خروج نیروهایش از عراق آماده شود. نخست وزیر عراق پنجشنبه شب در تماس تلفنی با وزیر خارجه آمریکا این خواسته را مطرح کرده و خواستار اعزام هیئتی از سوی واشنگتن برای تدوین سازوکار خروج نیروهای آمریکایی شده بود.
سپاسگزارم از مرتضی میرزامادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در این حال از شما دعوت میکنم حتما به وبسایت ما هم سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. میتونید همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو اونجا ببینید و بشنوید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ ابتدا به بروکسل می رویم. در بروکسل و نشست میان اتحادیه اروپا و ناتو درباره ایران چه می گذرد؟ با خبرنگار نظامی رادیو فردا همراه خواهیم شد. تراژدی هواپیمای اوکراینی در کانون توجه جهان است. همچنان بررسی آخرین وقایع پیرامون این موضوع تا این لحظه، میزگردی برای بررسی تحلیلی این واقعه تلخ با سه میهمان، مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در همین باره رو خواهید شنید. حمله اسرائیل به مقر هشت شعبی موضوع دیگر گزارش ماست. همچنین هشدار مشاور حسن روحانی به روزنامه نگاران رسانه‌های بیرون مرز موضوع بعدی است و تقاضای مجلس عراق برای خروج نیروهای آمریکا از این کشور رو هم با یک کارشناس در میون گذاشتیم که نظر او رو در این باره خواهید شنید. اگر تا پایان انتها با ما بمانید همه اینها و بیشتر. همینطور که در خبرها هم شنیدید، اتحادیه اروپا و دبیر کل ناتو که در با هم در نشستی در بروکسل شرکت کردن، در حال حاضر این نشست در بروکسل ادامه داره. نشستی است که به گفته یه خبرگزاری های بین المللی برای یافتن راه‌هایی است برای کاهش تنش، از جمله درباره مسئله ایران هم در این نشست جلسه خواهد داشت. نشستی اضطراری و کم سابقه توصیف شده. در همین باره همکارم سمیرا قرائی در بروکسل هست برای پوشش خبری این نشست. سمیرا، اول به ما بگو که دستور کار این نشست امروز قرار بوده چی باشه؟
مهرداد، سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. نشستی که امروز برگزار شد در سطح وزرای خارجه یک نشست اضطراری بود که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی برنامه ریزی شد. پیش از این بود که این بخواد حمله موشکی انجام بده به خاک عراق، پیش از صحبت آیت الله خامنه ای و دونالد ترامپ بود. قرار این نشست اضطراری بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی گذاشته شده بود. قرار هم نبود که دبیرکل ناتو در اون شرکت داشته باشه، اما اعلام شد امروز. رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که در نشستی که برگزار خواهد شد بین ایشون و وزرای خارجه کشورهای عضو، آقای استولتنبرگ دبیرکل ناتو هم حاضر خواهد بود. ناتو از زمانی که آقای ترامپ سخنرانی کرد و اعلام کرد که خواهان حضور فعالتر ناتو در منطقه و در عراق هست، هم وارد صحبت‌های اتحادیه اروپا شده و مدام تلفن‌های بین مقام‌های ناتو، در واقع دبیرکل ناتو و مقام‌های اتحادیه اروپا انجام شده. پس این از خود اون، در واقع اینکه نشست اصلا چگونه ترتیب داده شد. از حال و حوش ساعت یک یا دو بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، وزرای خارجه 28 کشور عضو به مرور آمدند به ساختمان شورای اروپایی و جلسه ای رو که برگزار کردن پشت درهای بسته بود. ابتدا بخشش رو به بحث لیبی اختصاص دادن و بعد مشخصا و به شکل بسیار فشرده در رابطه با ایران صحبت کردن. آقای بورل اعلام کرده بود از قبل که هم با محمد جواد ظریف صحبت کرده، هم با مایک پومپئو، و آنچه که شنیده از این دو وزیر رو در اختیار دبیرکل ناتو و وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار خواهد داد. همه اینا پشت درهای بسته بوده. جلسه تازه میتونم بگم چند دقیقه پیش تموم شد و در حال حاضر کنفرانس مطبوعاتی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا همچنان در حال برگزاری است. همین لحظه که با هم صحبت میکنیم آقای بورل در اتاق مطبوعات است و در حال صحبت کردن با رسانه هاست.
بسیار خب، ما البته در برنامه پیش رو در تا نیمه های شب تهران احتمالاً با تو همراه خواهیم بود و خواهیم شنید که از نتایجی که بیرون خواهد آمد از این نشست. اما پیش از نشست هم صحبت‌هایی درباره ایران، مقامات اتحادیه اروپا و همینطور یانس استولتنبرگ دبیرکل ناتو گفتند. از جمله در خبرها هم داشتیم که دبیرکل ناتو نسبت به گزارش‌هایی که درباره احتمال اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی یا هواپیمای مسافربری اوکراینی خورده واکنش نشون داده. یک مرور خیلی کوتاهی مگر بتونید در حد یک دقیقه برای ما داشته باشی بر اینها؟
مهرداد، مسئله سقوط هواپیمای خطوط هوایی اوکراین به شدت سایه انداخته بر اتفاقات امروز. بسیاری از وزرای خارجه در این رابطه صحبت کردند، آقای استولتنبرگ هم به همین شکل. به عنوان مثال میتونم اشاره کنم به صحبت‌های وزیر خارجه کشور هلند استف بلاک، که در ابتدای اظهار نظری که کرده پیش از اینکه وارد میز گرد بشن گفته که به هلند احتمال میده که ایران به سمت این هواپیمای مسافربری موشک شلیک کرده، و بعد اشاره کرده که باید تحقیقات مستقلی انجام بشه که نتایجش بسیار روشن باشه و دقیق برای ما توضیح بدن که چه اتفاقی برای این هواپیما افتاده. منتها در نهایت اشاره کرده که حالا بعد منتظر تحقیقات مستقل موند. منتها شروع صحبتش اینه که میگه هلند بر این اعتقاده که ایران با موشک حمله کرده. باقی وزرای خارجه ولی این رو میگن که باید منتظر تحقیقات مستقل موند. فقط یک نکته در نهایت اشاره کنم، ماجرای برجام به شدت امروز مورد توجه قرار گرفته. احتمالاً در بیانیه ذکر بشه که اتحادیه اروپا همچنان پایبند به برجام خواهد موند، چرا که برجام رو تنها راه باز گفتگو با ایران میدونه اتحادیه اروپا و معتقده که از این روزنه باید وارد بشه و بتونه با ایران صحبت کنه تا از این طریق تنش‌ها رو در منطقه کاهش بده.
سپاسگزارم از سمیرا. سمیرا قرایی بود در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، که نشست مشترک اتحادیه اروپا و ناتو برگزار میشه. اما مسئله اختلاف نظر بر سر دلیل سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که بامداد چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی تهران رو به مقصد کیف پایتخت اوکراین ترک کرده بود هنوز ادامه داره. مقام‌های رسمی 4 کشور از جمله اوکراین، کانادا، آمریکا و بریتانیا از احتمال سقوط هواپیما بر سر شلیک موشک توسط پدافند هوایی ایران میگن و مقام‌های جمهوری اسلامی این احتمال رو همچنان و مصرانه رد می‌کنند. کیان معنوی در استودیو در کنار من هست و خبرها رو تا این لحظه دنبال کرده. کیان، خیلی سریع به ما درباره آخرین خبرها بگو تا به سال بعدی بپردازیم درباره این سقوط این هواپیما.
بله مرداد، اجازه بده نخست در مورد ویدیوهایی که انتشار یافته و تحقیقاتی که در مورد اونها انجام شده صحبت کنیم. اتاق خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعت پیش گفتگویی داشته با کریستو گروزنیف، خبرنگار تحقیقی در سازمان بلینکت. این سازمان یک سازمان آموزشی تحقیقی هست که روزنامه نگاران در راستی آزمایی‌های رویدادهایی که جوانب مبهم و متناقضی دارن از روش‌های این سازمان استفاده می‌کنن. بلینکت روی ویدیوی تحقیق روی ویدیویی تحقیق کرده که در اون به نظر میرسه هواپیمای اوکراینی هدف یک موشک قرار گرفته. اجازه بدید این بخش رو با صدای خود آقای گروزنیف در فایلی که از ایشون به دست آوردیم گوش کنیم.
با استفاده از اشیاء پرنده در ویدیوها ما زاویه و فاصله را مشخص کردیم و توانستیم شعاعی که به احتمال زیاد موشک در آن واقع شده بود را در مقایسه با مکانی که به هواپیما اصابت کرده مشخص کنیم. این شعاع حدود 6 تا 6.5 کیلومتر بود. با بررسی نقشه بر مبنای این شعاع و از مسیر چپ به راست توانستیم تنها یک پایگاه هوایی را شناسایی کنیم که احتمالاً از آن استفاده شده است. این پایگاه برای مدتی طولانی به عنوان محل آزمایش موشک‌های دفاع هوایی ایران مورد استفاده قرار گرفته بود. اولین شرط برای تحقیق در زمینه سوانح هوایی این است که به هیچ چیزی که از آسمان افتاده به غیر از اجساد دست زده نشود. بقیه چیزها باید بدون دستکاری در همان جایی که افتاده بماند تا محققان بین‌المللی به محل برسند. دیروز یعنی پنجشنبه ما دیدیم که همه چیز با بولدوزر تبدیل به یک تل شد. این حقیقتاً غیر مسئولانه است و به همین دلیل ما دیگر به اطلاعاتی که از ایران میآید نمیتوانیم اعتماد کنیم.
در همین ارتباط روسلان لویف محقق گروه اطلاعاتی CIT به تازگی در گفتگو با بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که تصاویری که تاکنون منتشر شده احتمال اینکه هواپیما توسط ایران یا موشک زمین به هوای روسیه تور هدف گرفته باشه رو تقویت میکنه. روسلان لویف:
Это пока что наша теория, но мы исходим из того, что после вот этих вот взаимных обстрелов между Ираном и Америкой.
То اینجا این فقط تئوری ماست، اما تصور ما اینه که بعد از تبادل آتش بین ایران و آمریکا، ایران دفاع هوایی خودش رو در اطراف تهران فعال کرده. بسیار محتمله که سپاه پاسداران که ساختاری نسبتاً جدا از ارتش ایران داره و سیستم دفاع هوایی خودش رو داره، ممکنه سیستمشون برای فرودگاه تهران فعال بوده و نتونسته ارتباط فعال و مؤثری با خدمات ترافیک هواپیماهای غیر نظامی برقرار کنه و به همین دلیل این اتفاق تأسف‌بار رخ داده و شیء پرنده رو اشتباه گرفته و به اون هواپیما شلیک.
بلینکت
که با نیویورک تایمز کار میکنه با شخصی که اون ویدیو رو ضبط کرده تماس گرفته و او گفته که وقتی صدای مهیبی ناگهان شنیده شروع به ضبط ویدیو کرده. با توجه به اینکه تنها چند ساعت بعد از حملات موشکی ایران بوده، بسیاری از مردم در این مناطق انتظار یک اقدام تلافی جویانه ی آمریکا رو داشتن و فکر میکردن اگر آسمون رو نگاه کنند ممکنه موشکی رو در حال حرکت ببینن. برای همین هم این فرد شروع به فیلم برداری کرده و تصور ما اینه که او زمانی شروع به فیلم برداری کرده که موشک دوم به هواپیما خورده، نه موشک اول.
اما همزمان با خبرهایی که هر لحظه در مورد تحقیقات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی انتشار پیدا میکنه، اولکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین روز جمعه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از برخی مشکلات بر سر تحقیقات در ایران خبر داده.
تیم متخصصان اوکراینی برای تحقیق کار خود را دیروز شروع کرد. متاسفانه بعد از ساعت 4 عصر مقامات ایرانی به دلایل مذهبی اجازه کار را ندادند. ما می‌خواهیم این کار سریعتر پیش بره، اما سرعت کار فعلا طوری که ما می‌خواهیم نیست.
روند تایید دی ان ای در جریانه. طرف اوکراینی تقریبا آن بخش از کار را که مربوط به ما بوده تکمیل کرد.
بله، در ادامه همراه میشیم باز همچنان با کیان معنوی هستیم. کیان، واکنش مقامات خارجی و کشورهایی که میگن هواپیما به علت شلیک موشک پدافند هوایی ایران سقوط کرده چی بوده؟
ینس استولتنبرگ همطور که همکارمون پیشتر گفت، دبیر کل ناتو، ساعتی پیش گفت که هیچ دلیلی نمیبینه که به گزارش‌های کشورهای غربی در خصوص اینکه هواپیمای اوکراینی توسط موشک ایرانی هدف قرار گرفته شده باشه شک کنه.
ما دلیلی نداریم که گزارش‌هایی را که از پایتخت‌های مختلف متحدین ناتو دیدیم باور نکنیم. آنها در مورد اطلاعاتی مبنی بر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سیستم‌های دفاعی هوایی ایران ابراز نگرانی کردند. دقیقاً به همین دلیل است که ما نیاز به یک تحقیق کامل داریم. دقیقاً به همین دلیل است که ما باید تمام واقعیت‌ها را اثبات بکنیم و دقیقاً به همین دلیل است که مهم است در چنین تحقیقاتی همکاری کاملی از طرف ایرانی‌ها داشته باشیم.
سخنان دبیر کل ناتو در حالی هست که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پیشتر در یک نشست خبری گفته بود که هواپیمای اوکراینی بر اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایران سرنگون شده. روز جمعه همینطور مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم در سخنانی گفت که ما اعتقاد داریم که یک موشک ایرانی هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرده و او با رئیس جمهور اوکراین و وزیر خارجه کانادا هم صحبت کرد. آقای پومپو تصریح کرد که ما به دنبال تحقیقات شفاف هستیم و اقدامات لازم رو انجام خواهیم داد. مرداد،
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی با ما همراه بود. اما ما این موضوع رو در یک میزگرد هم ساعتی پیش برگزار کردیم و بررسی کردیم، میزگردی که در اون کارشناسانی چون آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از فرانسه پاریس، حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا و حامد محمدی کارشناس مسائل نظامی از ترکیه با ما همراه بود در این میزگرد و همکارم محمد زرقامی این میزگرد رو اداره کرد. با نخستین پرسشی که محمد پرسید این بود که ایران از چه زاویه‌ای با مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی رو در رو شده. آلان توفیقی ابتدا اینطور پاسخ میده:
به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی تا این لحظه، البته حالا بعدها نمیدونیم در ساعت‌های آینده چی پیش میاد، از زاویه یک جنگ روانی و تهدید نرم دارن به موضوع این سقوط هواپیمای مسافربری نگاه میکنن. مهمترین دلیلش هم توییتی هست که دیشب آقای آشنا زد و هشدار داد به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان که در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری بکنن. ببینید، این زاویه دید نشون میده که اساساً اونها موضوع رو از بیخ و بن میخوان انکار بکنن، کتمان بکنن و اون رو ببرن در اصطلاحاً کاتگوری یک جنگ روانی که بر علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده بررسی بکنن و اساساً اصلا نمیخوان این فرضیه رو هم حتی طرح فرضیه رو بپذیرن که ممکن است مثلا اشتباه انسانی یا خطای سیستم های دفاع موشکی ایران منجر به این قضیه شده باشه، که خب این البته با توجه به سوابق امر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با موضوعاتی از این دست، کتمان کردن و انکار اولیه یک موضوع تازه نیستش و در موارد متعددی بوده که اصطلاحاً به خاطر اینکه اینها خودشون رو در برابر مثلا هجوم و حمله رسانه‌ای می‌بینند یک چنین گاردی بگیرن، در حالی که واقعیت بر روی زمین این هستش که یک هواپیمای مسافربری با حدود 176 نفر کشته سقوط کرده و این اصلا ربطی به بحث رسانه‌ای نداره و باید دلایل اون رو برای افکار عمومی تشریح کرد.
سپاسگزارم. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما هستند، اما در اینجا حامد محمدی هم به ما پیوستن از ترکیه تا بیشتر نگاه کنیم، خلبان سابق هوانیروز و از نویسندگان روزنامه کیهان چاپ لندن. آقای محمدی، آقای توفیقی اشاره داشتن به جنگ روانی و تهدید نرم، مسئله‌ای که در صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی هم بهش اشاره میشه، اما اگر از این دریچه نگاه کنیم تا الان اطلاعاتی که منتشر شده و نحوه پردازش این اطلاعات در خصوص سقوط این هواپیما، شما چجوری به چه نتیجه‌ای میرسید؟
اساساً مقامات جمهوری اسلامی کل این حادثه رو منکر میشن، منتها گارد اولیه‌ای که به ویژه آقای عابدزاده گرفته بود که گفت جعبه سیاه رو تحویل نمیدیم، تا حدود بسیار زیادی تعدیل شده از اونجایی که تونست برای متخصصین اوکراینی و همینطور شنیده شده برای متخصصین ایکاو و حتی بومی پیام فرستادن، ویزا فرستادن، بخشی از اینا اومدن داخل تهران شدن، جعبه سیاه رو به اتفاق باز کردن. کارشکنی به اون صورت دیده نشده یا اگر هم بوده گزارشش فعلا نرسیده. این جای مثبته. دومی خبر مثبتی که رسید این بودش که گفتن این جعبه سیاه معیوب شده، عیب کرده و خسارت زیادی دیده. الان نه، میدونیم که هر دو قطعه بسیار بسیار مهمش که بدون اونها محال بشه راجبه کل سانحه قضاوت کرد سالمه. کارشناسای بوئینگ باید خودشون رو سریعتر برسونن به ایران، حتما هم این کارو میکنن، بررسی‌ها شروع میشه. آنجایی که نگرانیه و خانواده‌های قربانیان رو بیشتر نگران کرده برهم خوردن شواهد روی زمینه. از بعد از سانحه بلافاصله بعد از اینکه عکسات رو جمع کردن با بولدوزر قطعات رو بردن، اینها خب معلومه صدمه بیشتری میبینه، همون قطعاتی رو که نسبتاً سالم‌تر مونده، عوارض رو زمین جابجا شده. قضیه از این نظر بوداره. در این که این هواپیما با موشک مورد اصابت قرار گرفته تقریبا دیگه شکی نیست. هم فیلم هایی که در رسانه‌ها مثل نیویورک تایمز منتشر کرد و مردم عادی گرفتن میشه این رو دید، هم گزارشاتی که پنتاگون به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در این جور زمینه‌ها منتشر کرده. اما اینکه این موشک رو خطا بوده، یک خطای انسانی بوده، یک خطای سازمانی بوده یا یک اختلال بر اثر یک حمله سایبری بوده و یا اینکه اصلا جمهوری اسلامی مقصر نبوده و کشور دیگه‌ای ذینفع بوده که این حمله رو از طریق پهپاد یا هواپیمای دیگه‌ای انجام داده، اینا چیزاییه که حتما تاثیرگذاره توی اساس بررسی سوانح. یعنی ما یک فشار امنیتی و سیاسی داریم، یک فشار کارشناسی که باید این دوتا در کنار هم به یه توازنی برسن که بتونن حادثه رو بدون غرض‌ورزی قضاوت کنن.
بله، سپاسگزارم. مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شده، حسین آریان کارشناس نظامی در نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان بهتون سلام میکنم. آقای محمدی یک اشاره‌ای کردن به مسئله موشک و شک و تردیدهایی که در این خصوص وجود داشته و الان خیلی‌ها بر این اعتقاد هستند که این اتفاق افتاده و این مسئله رو تکرار می‌کنن، به ویژه پس از اینکه اولین بار مقام‌های رسمی آمریکا مطرح کردند و پس از اون ما شاهد این بودیم که نخست وزیر کانادا هم به این مسئله پیوست. شما به طور کل تا چه اندازه محتمل می‌دونید که در اصل خطای سپر دفاع هوایی تهران موجب شده که این هواپیمای مسافربری هدف قرار بگیره و موجب سقوطش شده؟
با توجه به گمانه‌زنی های اول پس از این حادثه ناگوار و بعد شواهد و قرائنی که ارائه شد از طرف پنتاگون، آمریکا و سخنان نخست وزیر کانادا، تقریبا میشه به این نتیجه رسید که یک اتفاقی افتاده، اتفاق غیر مترقبه که ناشی از خطا بوده. ولی با همه این احوال بایستی واقعا جمهوری اسلامی صادقانه بذاره که تمام بررسی ها انجام بگیره، از جعبه سیاه گرفته تا کارشناسان اوکراینی، کانادایی. به هر صورت برای اینکه این مسئله غیر نظامی است و مسئله میدونی امنیت پروازیه و اینکه نتیجهش هر چه باشه اگه بخوان درسی گرفته بشه از این حادثه دلخراش به نفع همه خواهد بود. ولی به طور کلی تهران، خب میدونیم که یک پدافند گنبدی داره، پدافند گنبدی تهران، مثلا فرض بکنید مثل گنبد آهنینی که تو اسرائیل است یا گنبد پدافندی شبیه که مثلا در چین هست که بیشتر شهرهای بزرگی رو دارن و مال تهران هم سال 97 با نام شاهد که از گنبد آهنین یا گنبد پدافندی چین تقلید کردن، منتها یه مقدار تکنولوژی بومی رو هم با این به هر حال تلفیق کردن.
منظورتون از تکنولوژی بومی چیه دقیقاً آقای آریان؟
یعنی یه بخشی از این تکنولوژی رو که خودشون میتونستن به هر حال در اختیار داشتند،
یعنی بهینه سازی، به معنای بهینه سازی منظورتونه؟
بهینه سازی یا یه تغییراتی که حساب متقارن باشه، مناسب باشه با توجه به تهدیدات احتمالی، مال هر منطقه فرق میکنه. ولی این سیستم تا اونجایی که ما میدونیم، این گنبد پدافندی به حساب تهران، این خب انواع و اقسام موشک ها درش هست. موشک های مثلا کوتاه‌برد سام یک دارن، دو دارن، همینطور تور ام یک هست یا SA-15 به نام گونلت. این برای پدافند به حساب نزدیکه، یعنی علیه هلیکوپتر هست، علیه موشکای کروز هست، علیه پهباد هاست و همینطور علیه موشکای تاکتیکی بالستیک با برد کوتاه. این اگر این اتفاق افتاده باشه و اینا از موشک استفاده کردن، به باور من یکی از علتش میتونه این باشه که اولا دست همین رو ماشه بوده بعد از حمله‌ای رو که انتظار میرفته که آمریکایی‌ها عکس العمل نشون بدن، واکنش نشون میدن. برخی از گزارش‌ها نشون میده که حدود 2 ساعت بعد از این حمله شماری از هواپیماهای آمریکایی احتمالاً از ناو هواپیما بر و برخی از کشورهای همسایه برخواستند اینا رو مثل که ایران با اطلاع بود. برای این کار بیشک برخی از این گنبدهای حساب بالای شهرهای مختلف مثل گنبد پدافندی بالای بوشهر و تهران، اینا بیشک انتظار داشتن و بایستی در جریان قرار میگرفتن اگه چنین حرکتی از سوی آمریکایی‌ها انجام میگرفت. ولی اینکه این اتفاق در تهران افتاده مایه واقعا شگفتی هست و این نشون میده که قبل از حمله، یعنی قبل از حمله رو که به پایگاه‌های آمریکایی گفتن، تمهیدات بعدی رو ایران قائل نشده. یعنی چی؟ یعنی بدین معنی که شما